و سن که بالاتر میره بیشتر هم ممکنه برگرد.
درسته. آقای دکتر نوید، در مورد سبک زندگی توضیح دادین.
بله.
میفرمایید که شامل چه مواردی میشه؟ حالا احتمالاً همه مردم خودشون میدونن، ولی به خاطر اینکه تکرار بشه، ملکه ذهن بشه. بله. که به هر حال تاثیرگذاری داشته باشه.
خب ببینید، سبک زندگی سالم پیشگیری از اون عوامل خطره.
درسته.
خب گفتیم که فشار خون بالا.
بله.
خب اگه فشار خون دارن باید درمانش کنن، اگر فشار خون ندارن باید رژیم غذایی سالم،
نمک زیاد نخورن
که نمک توش زیاد نباشه، اگر هیچ مشکلی نداشته باشن نمک به میزان کم اشکالی نداره. ولی بیمارانی که وارد فاز نارسایی قلبی میشن، ما بعضیشون حتی میگیم اصلا دیگه نمک اصلا فکر کن نیست دیگه تو دنیا، نمک وجود نداره.
دوست.
نمک رو حذف کنین که اون بار از رو قلبتون برداشته بشه. خب اگر دیابتی هستن، خب سبک زندگی سالم، مصرف داروهایی که برای دیابت پزشکشون تجویز کرده و رعایت رژیم غذایی دیابتی و کنار همه این بیماری های متابولیسمی، فشار خون، نمیدونم دیابت، همه اینا باید افزایش فعالیت فیزیکی هم باشه. یعنی حداقل روزی نیم ساعت و پیاده روی سریع و بعد داشته باشن.
بله.
بعد خب اگر دخانیات استفاده میکنن، سبک زندگی سالم دیگه مشخصه دیگه.
درست.
عدم مصرف هر گونه دخانیات، سیگار، سیگار الکترونیکی، نمیدونم قلیان که الان مد شده متاسفانه، خیلی دیگه جرم زدایی هم ازش شده تو خانواده هام، حتی مثلا استفاده میشه، خانم ها خیلی
تو
رقبت پیدا کردن تو رستوران ها هستش، اصلا یه تفریح شده که واقعا خیلی من نگران چند سال دیگه هم که اثرات این دوره‌ای که به شدت داره قلیان و سیگار استفاده میشه رو چند سال دیگه همکارای من و خودم احتمالاً با بیماران قلبی بسیار زیادی روبرو هستیم.
درسته.
بعد خب اگه چاق هستن باید که وزنو کم کنن. الان خوشبختانه هم رژیم های خوبی برای کاهش وزن هست، هم به قول معروف برنامه های کاربردی هست که بتونن ورزش کنن، و هم داروهای تزریقی برای کنترل وزن، برای افزایش وزنهای خیلی زیاد وجود داره.
این داروهای تزریقی برای قلب ایجاد مشکل نمی‌کنه؟
خب اگر که به درستی تجویز بشه برای قلب خوبم هست.
درسته.
چون اضافه وزن خودش به قلب فشار میاره.
درسته. مشکلات تیروئید هم آقای دکتر میتونه زمینه ساز مسائل قلبی بشه؟
بله حتما.
قلبی بشه.
چه پرکاری چه کمکاری، هر دو دستش میتونن باعث بیماری های قلبی بشن.
درست.
هم باعث فشار خون میشن و هم باعث ایجاد نارسایی قلبی میتونن بشن.
پس اینم باید توجه داشته باشن.
بله.
اگر کسی که دچار مشکلات تیروئید هستش به این نکته دقت کنه. 3094 شماره پیامک ماست در کافه سلامت رادیو تهران و در مورد نارسایی قلبی امروز صحبت میکنیم. آقای دکتر حسین نوید متخصص قلب و عروق با ما هستن. ایشون فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند هم دارند و پاسخگوی سوالات شما. تصویر ما رو شما میتونید از سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بفرمایید و تا حوالی ساعت 9 هم همراه ما بمونید.
Thank you.
8:34 دقیقه است. شما کافه سلامت رادیو تهران رو میشنوید و میبینید از طریق سایت رادیو تهران، radiotehran.ir و برنامه کاربردی ایران صدا. و ما امروز در مورد نارسایی قلبی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر حسین نوید متخصص قلب و عروق همراه ما هستند تا ما رو در مورد این بیماری آگاه کنن و پاسخگوی سوالات ما باشن. پس از طریق سامانه پیامک 30094 سوالات خودتون رو از ایشون بپرسید. اما حالا همکار خوبم خانم شهرامپور پشت خط تلفن هستن تا از دنیای سلامت به ما خبر بدن. خانم شهرامپور سلام، صبح روز دوشنبه تون بخیر باشه.
سلام خانم محمدی، صبح شما بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز همگی به خیر و نیکی آغاز شده باشه
انشالله.
بریم با هم خبرهای مربوط به حوزه سلامت رو مرور بکنیم. معاون وزیر بهداشت آقای رئیسی گفتن که ما قبل از آغاز جنگ 12 روزه پیشبینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای مدیریت شرایط احتمالی انجام داده بودیم و تمهیدات لازم رو اندیشیدیم و با وجود پایان اون مقطع همچنان آمادگی شبکه بهداشت به صورت مستمر حفظ شده و ایشون گفتن که با وجود مشکلاتی که در زمینه حمل و نقل و واردات برخی اقلام داشتیم، در حال حاضر کمبود قابل توجهی در زمینه واکسن، دارو و سایر ملزومات مورد نیاز حوزه بهداشت مشاهده نمیشه. خبر خب خبر دلگرمی دهنده
و امیدوارکننده است
که حالا نگرانی ها رو کم میکنه. بریم به سراغ خبر بعدی. خب اگر که در فضای مجازی چرخیده باشید، این مدتی هستش که همه راجع به شیرهای پاستوریزه کارخونه ها صحبت میکنن. دیگه کار به اونجا رسید که سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی یا آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو یه اطلاعی رو منتشر کرد و گفتش که تمام شیرهای تولیدی در کارخانه ها، اهم از پاستوریزه، میکروفیلتر، استریلیزه و سایر انواعش، بدون استفاده از هر گونه ماده نگهدارنده تولید و عرضه میشه. ایشون گفتن ماندگاری شیرهای کارخانه‌ای نتیجه استفاده از فرآیندهای حرارتی استاندارد، رعایت کامل اصول بهداشتی در تولید و به خاطر بسته‌بندی ایمن استانداردش هیچ ارتباطی هم با افزودن مواد نگهدارنده نداره.
حتی شیرهایی که دراز مدت
بله بله حتی اونها. و ایشون از مردم خواستن که خبرهای مربوط به این حوزه را از منابع معتبر و رسمی دریافت بکنن. به شایعات منتشر شده در فضای مجازی درباره وجود مواد نگهدارنده در شیرهای صنعتی هم توجهی نکنن. این توضیح هستش که ایشون دادن. از خبر بعدی بخوام براتون بگم، خانم محمدی یه کاری انجام داده، یه تحقیق جدیدی انجام شده به روی افسردگی و توی مطالعه جدید متوجه شدن که تاثیر افسردگی روی هر پنج حس پنجگانه ما در واقع مشخص و پیداست و نشون میده که چطور افسردگی بیشتر از یه اختلال شناختی عاطفیه در واقع. و نکته جالب اینه که حالا
چه جالب، یعنی روی عمل کرده بعدن هم تاثیر خودشون
میذاره. دقیقاً مزار. یعنی افسردگی هر کسی ممکنه روی مثلا حس بیناییش، لامسش، چشاییش، شنواییش، بویاییش تاثیرگذار باشه و اونطور که پیداست اینه که با توجه به این معیارها میتونن حتی درمانها رو شخصی سازی بکنن و این خیلی برای من جالب بود. و به ویژه اینکه این بیماری دیگه واقعا فراتر از یک اختلال روانی میشه بهش نگاه کرد و موضوعی که میتونه حالا به تشخیص دقیق‌تر و درک بهتر علائم افسردگی کمک بکنه این تحقیق و بسیار هم جالبه.
این تحقیق کجا انجام شده؟ داخل کشور؟
نه در کشور ما انجام نشده، در استرالیا انجام شده. آره و حالا اون هم که اون پروفسور هم که بالا سر تحقیق بوده، آقای شاپلی، پروفسور علوم اعصاب بودن. و نکته جالب واقعا همینه که داره علم پزشکی به سمت درمان‌های شخصی سازی شده میره. حالا من راجع به انواع سرطان اینها رو در خبرها دیده بودم، ولی تا به حال راجع به درمان افسردگی و شخصی سازی شدنش چیزی نشدم. معمولا حالا اونجوری که رایجه همه میگن خب حتما بری پیش پزشک، بهت مثلا قرص آسنترا میده، بهت قرص فلوکستین میده، ولی این نشون میده که خیر، برای همه میشه این داروها رو تجویز کرد. برای همین
خبر خوبی هم هست دیگه، درمان سرخود افراد نمی‌کنن دیگه.
دقیقاً حالا امیدواریم که مراحل تحقیق کامل‌تر بشه و بتونن که با شرایط بهتری و به طور کامل‌تری افراد رو درمان بکنن. ما در برنامه کافه سلامت همیشه راجع به شب زنده دارها صحبت کردیم، اونایی که شب و روزش رو ریخته به هم، میگن من آدم شب تا صبح بیدار میمونن و مصرف عمده غذاهایی هم که دارن در اون ساعت انجام میشه. یه تحقیق جدید دیگری هم انجام شده که نشون میده احتمال ابتلا به سطوح بالاتر کلسترول و چربی در بدن برای اونهایی که تا دیر وقت بیدار میمونن بیشتره.
دیگه با چه زبونی بگن زود بگیرید بخوابید صبح زود بیدار بشید؟
تحقیقات جدید هم پشت به پشت داره میرسه و حساب که کردن در مقایسه با افراد سحرخیز، اونهایی که شب و بیدار میمونن چیز دیگه، غذای بیشتری میخورن و مصرف مواد غنی از انرژیشون هم در همون ساعته و این میتونه خیلی مسئله ساز بشه، به ویژه برای کیا؟ برای خانم ها، چون خانم ها بحث متابولیسمشون خیلی مهمه و باید درست انجام بشه.
متابولیسم هم به هم میریزه، آدم دچار اضافه وزن میشه دیگه. اضافه وزن هم یه عالمه اتفاقات بدتر بدونه.
برای خانم ها روی تنظیم قند خونشون هم اثر ویژه‌ای میذاره و خب متاسفانه این اثر خوبی نیست، اثر ناخوشایندیه. بنابراین بهتره که خواب رو موکول بکنیم به همون ساعتی که همه میخوابن، خیلی تفاوت ایجاد نکنیم تا انشالله بدنمون سلامت بمونه. فرصت داریم من خبر آخرم بگم؟
بله.
بسیار خب، معاون دفتر مدیریت بیماری غیرواگیر وزارت بهداشت راجع به نقش فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن صحبت کردن. ایشون گفتن هر آدم بزرگسالی باید دست کم 150 دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته انجام بده. این کار باعث چی میشه؟ خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون بالا و سکته رو کم می‌کنه، سلامت عمومیش رو هم بهتر می‌کنه. اونهایی که خب بیماری‌های خاصی دارن حتما قبل از اینکه ورزش رو شروع بکنن باید با پزشکشون مشورت بکنن. و نکته‌ای که آقای مهدوی گفت برام جالب بود اینه که فواید فعالیت بدنی از همان دقایق اولیه شروع میشه، یعنی افزایش گردش خون، بهبود خلق و خو، کاهش استرس و بهبود کنترل قند خون هم از اولین پیامدهاشه و معمولا بعد از 30 دقیقه ورزش حس و حال خوبش رو اون شخص حس میکنه و میتونه خودش شاهد قضیه باشه. اثر فعالیت بدنی مخالم محمدی تو 48 ساعت تو بدن باقی میمونه، خیلی اتفاق خوبیه و
فقط اولش یه خورده سخته آدم تا بخواد شروع کنه، دیگه شروع میکنه خوب میشه.
شروع که میکنه به خاطر اون تاثیرات مثبتی که میبینه دلش میخواد دوباره ادامه بده. فقط به نظرم به قول شما روز اول یکم سخته. راجع به بچه ها هم گفتن که کودکان و نوجوانان روزانه باید حداقل 1 ساعت تحرک داشته باشن و از این تلفن همراه و وسایل دیجیتال فاصله بگیرن تا انشاءالله تنشون سلامت باشه. و این نکته جالبی که در صحبت هایشون بود استفاده از واژه سواد حرکتی بود. ایشون گفتن که باید برنامه ریزی بکنیم برای ارتقای سواد حرکتیمون از همون سالهای اولیه تولد بچه هامون، حالا هم برای خودمون هم برای بچه هامون، و خب به هر حال باید حمایت هم بشه از این در واقع حرکت ها و ورزش ها. ولی آنچه که دم دست راحت ترینش ما همیشه گفتیم 30 دقیقه پیاده رویه که شروعش خیلی هم راحته و بعد از اون هم میسری حرکات نرمش. حالا اگه واقعا نمیرسیم و وقت نداریم میشه با همین ها هم شروع کرد. الحمدلله الان توی فضای اینترنت و فضای مجازی هم الا ماشاءالله ورزش وجود داره با فیلم های دقیق و آموزش های ویژه که کسی هم اشتباه نزنه که دچار مشکل کمر درد و مشکلات دیگر بشه.
البته این پیاده روی که شما گفتین، چون ما متخصص فکر میکنم متخصص تپ درد بود، تپ فیزیکی بود، روز بله. شنبه داشتیم در مورد پیاده روی توضیح دادم. من بد نیست که اینجا دوباره یادآوری کنم بفهمه. که پیاده روی خیلی خوبه ولی اینطوری نباشه که همش پشت سر هم باشه. مثلا 10 دقیقه یک روب که پیاده روی میکنیم یک استراحت کوتاه داشته باشیم، دوباره 10 دقیقه یک روب با کفش مناسب و تو سطح صاف و بله. انشالله که با انجام این کار ما سلامت بمونیم و کیفیت زندگی
انشالله. به ندای بدنمون باید بهتر گوش بدیم دیگه.
درست. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از وقتی که به من
سلامت باشین. خیلی با سرعت مناسب گفتید که امروز خبرم نمونه. روز خوبی داشته باشی. باد خدافظی.
خدا نگهدار.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنیم.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
8:43 دقیقه است. آقای دکتر حسین نوید، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند قلب، همراه ما هستند در برنامه کافه سلامت رادیو تهران. آقای دکتر، در مورد موارد مختلفی شما توضیح فرمودین، چیزی که باقی مونده، یکی راههای تشخیصیه که حالا شما در مورد نوار قلب و آزمایش خون و اکو توضیح دادین، تست ورزش هم فکر کنم یه اشاره کردین در موردش، ولی گاهی آدم میره پیش متخصص و براش MRI مینویسه، آنژیوگرافی مینویسه، یا اسکن هسته‌ای حتی نوشته میشه. در مورد اینها هم توضیح میفرمایید که تو چه سطحی اتفاق میفته و انجام
خب
میشه؟
خب یه موقعی ما با همون بررسی‌های اولیه تقریبا تشخیصمون نهایی میشه و علت نارسایی قلبی هم مشخص میشه، چون نارسایی قلبی همون در ابتدای بحث عرض کردم که علل مختلفی داره. یکی از شایع‌ترین علت‌هایی که باعث ایجاد نارسایی قلبی میشن بیماری عروق قلبه.
بله.
خب بنابراین اگر ما بیماری بود تو سن این که ممکنه که بیماری عروق قلب داشته باشه، مخفی بوده باشه و متوجه نشده باشیم، باید حالا با تست ورزش، اسکن هسته‌ای و یا آنژیوگرافی تکلیف این قضیه رو مشخص کنیم. چون اگه بیماری عروق قلب وجود داشته باشه، تنگی عروق داشته باشیم و اینو درمانش نکنیم، نارسایی پیشرفت میکنه و درمانهای ما خیلی مؤثر شاید واقع نیفته.
بله.
خب این عده افراد هستن که باید تشخیص علت بدیم. یه سری هم ممکنه که حالا تو این بررسی ها برسیم به این نتیجه که مثلا یه پسر مثلا 20 ساله است، خیلی درگیری عروق قلب شاید تو این سن مطرح نباشه و ما نمیدونیم علت نارساییش چیه، قلب بزرگی داره، ضعیفه، کار نمیکنه. این دسته از افراد هستن که باید امارای مخصوص قلب، همین امارای معمولی نیست، دستگاهاش هم مقداری متفاوت هست، کاردیاک امارای یا امارای قلبی رو باید انجام بدن که این به جزئیات اون علتی که باعث شده بیماری نارسایی قلبی در این فرد ایجاد بشه رو به ما میگه و ما متوجه میشیم که برای قدم بعدی درمانیمون چه مراحلی رو باید طی بکنیم. حتی در بعضی افراد چیزهایی ما در امارای میبینیم که مجبور میشیم بریم از داخل از خود قلب نمونه برداریم که نمونه بعدن پاتولوژی آسیب شناسی بشه، ببینیم چی هست که حالا چه درمانهای شدیدی براش استفاده بکنیم. پس بیشتر این ابزار تشخیصی برای اینکه ببینیم علت چی هست.
درسته.
در نهایت اگه علت مشخص شد، هم بعد علت رو درمان کنیم و هم نارسایی قلب رو درمان کنیم. برای نارسایی قلبی خب قدیم ها خیلی مثلا بگیم 40 50 سال پیش خیلی درمان مؤثری شاید وجود نداشت برای نارسایی قلبی و خب یکی دوتا دارو وجود داشت که بیشتر هم داروهایی بودن که اون حجم ادرار رو زیاد میکردن و مریض چون نارسایی قلبی طول کشنده ورم میاره، مریض باد میکنه، ورم میکنه، یه خود حجم ادرار کم میکنن، بعد میگفتن استراحت کنید بخوابید تا ببینیم چی میشه. ولی خوشبختانه من 3-4 بار اینو بگم، داروهای بسیار خوبی برای درمان نارسایی قلبی در دسترسمون هست. از سال حالا 2000 به این ور که بگیم درمان‌های خیلی مؤثری اومده و بازم خوشبختانه در ایران موجود هست داروهایی که
درمانش قطعیه. آقای دکتر
ببینید، بیماری‌های این دست مثل چاقی، مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری خود مثلا عروق قلبی، اینا درمان قطعی ندارن. بیماری‌های مزمنی هستن که با دارو مدیریت میشن، کنترل میشن و جلوی پیشرفتشون رو ما میگیریم. اگه بتونیم مریضی که نارسایی قلبی داره الان شرایطش رو پایدار کنیم و جلوی پیشرفت بیماری رو بگیریم، خیلی هدف مهمی رو رسیدیم بهش.
حتی اگر مادرزادی باشه هم قابل کنترل هستش؟
شرایط رو باید ببینیم دیگه، قابل کنترل هست. اگه نشه وقت باید بریم اقدامات حالا پیشرفته تر رو انجام بدیم. اولین کارمون استفاده از داروهای موجود هست.
بله.
داروها حالا به اختصار ما بشیم 4 ستون درمان ما داریم که حالا وارد مکانیزمای درمان نمیشم، ولی هر 4 سری دارو باید داده بشه به بیمار. فقط همی که دارو رو بدیم مصرف کن نیست، باید با بیمار صحبت کنیم. داروها چون کاهنده فشارن، کاهنده ضربانن، میخوایم بار قلب رو کم کنیم، قلب آرومتر کار کنه که زمان استراحت داشته باشه که بتونه خودشو بازیابی کنه. چون اگه توجه کرده باشین قلب از 4 ماهگی جنینی شروع به تپش میکنه و ایشالله تا 135 سالگی ادامه داره این تپش، یعنی زمانی برای استراحت نیست،
بی وقفه،
شبانه روز، حتی مغز و عضلات و اینا میخوابن شب ولی قلب نمیخوابه. بنابراین اون صدم ثانیه هایی که قلب داره استراحت میکنه اگه ما بتونیم بیشترش بکنیم، این بازیابیش بهتر میشه.
دلسته.
بنابراین داروها، خب بعضی عادت دارن صبح به صبح که میشینن کنار صبحانهشون 5-6 تا قرص میذارن میخورن، 5-6 تا هم کنار شامشون. برای نارسایی قلبی درمانها اینجوری نباید بشه. اگه داروها رو با هم مصرف بکنن اون روز اصلا دیگه به قول معروف از ضعف و بیالی گوشه افتادن، اصلا نمیتونن حرکت کنن، چون هم فشارشون میفتن، ضربانشون کم میشه، بیحال میشن، اصلا
دستور
عمل کرد ندارن. داروها باید جدا از هم باشه، مصرف بشه. و نکته دیگه هست برای این داروها، حالا این بحثش تخصصیه، دارو باید به حد اکثر دوز برسه. یعنی اگه یه قرصی مثلا با دوز 50 میلی گرم دارن استفاده میکنن یه نصف در روز، درسته یه خوده بهشون فایده میرسونه، ولی این باید به اون دوز ماکسیما حد اکثر دوزش مثلا 200 میلی گرم یکی از داروهای نارسایی صبح، 200 میلی گرم شبه، یعنی 400 میلی گرم دارو باید بخورن. و میشه این بیماران رو به این دوز دارو رسوند اگر که مراقب باشن، اگر سر بزنن زیر نظر اگه باشن و به این دوزها برسه، نارسایی قلبی به شدت کنترل میشه و خیلی خوب است. حالا خبر خوشی که دیگه ما اخیراً توی یک ماه اخیر داشتیم این بود که یه داروی جدیدی هم به این سیستم ما اضافه شده و تو دنیا خیلی روش صحبت میشه و در ایران هم موجود شده و این دارو رو من به شوخی بهش میگم ستون پنجم، چون 4 ستون ما داشتیم، ستون پنجم درمانمون هم خوشبختانه در دسترس قرار گرفته. البته تو پرانتز من بگم این سبد درمان داروهای نارسایی خیلی سنگین و گرون قیمت هست. یه مقداری اگر حالا نمیدونم بیمه ها صدای منو میشنون، اگر بدونن که بیمارای ما داروهای متعددی بعد استفاده کنن، همشون حیاتی و ضروری هست براشون و اگه پوشش بیمه ایشون مناسب تر بشه، خب هم بیمار پایبنده به درمان میشه، هم دارو ترک نمیکنه. بیماری داشتم که گفته بود من 3 ماه دارو نخوردم چون نداشتم.
درسته.
این دیگه خیلی نگران کننده و ناراحت کننده است.
به صورت غیر مستقیم هم آقای دکتر، حالا یک اشاره بد نیست که بکنیم که حالا بیمه ها اگر پوشش خوبی بدن، این امید به زندگی رو در افراد بالا میبره و اصلا خیلی از مسائل خود به خود حل میشه. یعنی
بله.
شاید بخشی از مشکلات قلبی ناشی از استرس باشه.
بله.
که حالا اگر که آدم خیالش راحت باشه که بیمه حمایتش میکنه.
بله.
مشکلات قلبی هم کمتر میشه. حتی مثلا راجع به جوانی جمعیت که اینقدر تبلیغ میشه که جوانی جمعیت اتفاق بیفته.
بله.
وقتی افراد یک خیال راحتی داشته باشن که بیمه حمایتشون میکنه، خب این تشویق میشه که آدم که
بله.
فرزندآوری بیشتری هم داشته باشه، خیالش راحت باشه که این فرزند تحت پوشش بیمه خواهد
بله.
بود و درمان های حالا لازم رو میتونه انجام بده به راحتی. 3094 یه شنونده گفتن که گاهی فشار خونم 14 یا 15 هست، پزشک یک داروی رو تجویز کرد، نمیدونم میتونم اسم دارو رو بگم، وانوسپ اگر درست بگم.
نه درست.
درسته.
وانوسپ.
اگه گفتن که آیا دائما باید استفاده کنم اینو یا نه، سنم 59 ساله.
ببینید فشار خون همونطور که عرض کردم یه بیماری غیر قابل درمانه، فقط اگر فشار خون ایجاد شد بعد دارو استفاده کنیم تا فشار خون کنترل بشه. جدیداً فشار خون رو خیلی سخت میگیریم ما، بر اساس حالا یافته‌هایی که بین المللی هم هست، این که فشار خون 12.8 دیگه فشار خون نرمال نیست.
چه جالب.
یعنی 11.9 و از اون برم 7.9 به پایین فشار نرماله. 12.8 که بین جامعه الان مصطلح هست که فشار من 12.8 نرماله، نرمال فشار بالاست. 13 به بالا دیگه درمان میخواد، حالا بسته به شرایط بیمار. اگر 14-15 هست که ایشون دوستمون گفتن که خب فشار خیلی بالایی هست،
پس با دارو استفاده
درمان فشار خون طولانی مدت بعد ادامه پیدا کنه.
درسته.
ممکنه که دوز دارو کم و زیاد شه ولی معمولا قطع نمیشه.
بله. گفتن که 30 سالم هست و بعضی وقتا احساس سنگینی دارم، تپش قلبم دارم، بیشتر مواقع عصبی هم میشم. وقتی عصبی میشم اینجوری میشم.
خب شاید یه دوره‌ای بود ما میگفتیم دیگه 30 ساله رو کاری نداریم، ولی الانم چون من مریض 28 ساله سکته قلبی هم داشتم، اگر علامتی ایجاد شد، اگر که یه هشت ندای بدن، یه صدایی اومد که یه مشکلی هست، حتما پیگیریش کنیم، به خصوص قلبی که اینقدر حیاتیه.
درسته. آقای دکتر بفرمایید تغذیه هم مؤثره در نارسایی، حالا نارسا شدن قلب یا مثلا خوابیدن به موقع و به اندازه یا نه؟
خواب که خب باید خیلی منظم و دقیق باشه. و چرا این رو خواب تاکید داریم؟ این هست که همونطور که عرض کردم قلب استراحت نداره دیگه. تو زمانی که آدم خواب، اگه به موقع خواب شب هم باشه که صحبت اخبار پزشکیمون هم این وسط بود، برای اینکه اونا که سحرخیزن یا تا نصف شب بیدارن، اون زمانی هست که قلب میتونه خودش رو بازیابی کنه. یعنی خواب شبانه خیلی دقیق باید باشه. تغذیه هم بله، تغذیه مناسب که الان همه بلدیم دیگه، من نمیخوام اینجا واردش بشم، خیلی به سلامت قلب کمک میکنه. از اون ور بیمارانی که مبتلا به نارسایی هم هستن، خیلی باید دقیق غذاها رو مدیریت بکنن که نارساییشون تشدید پیدا نکنه. چون بیماری هست که یک وعده نارسایی شدید داره و یک وعده از غذا از بیرون مصرف میکنه، حتی مثلا یه فست فود خیلی ساده به نظرش، ولی تا 2-3 هفته درگیر تشدید بیماریش هست.
درست. خیلی ممنونم از همراهیتون، حضورتون. آقای دکتر حسین نوید، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند، امروز ما رو خیلی آگاه کردید، سوالات ما رو پاسخ دادین. الهی که تنتون سلامت باشه. بشین. خیلی خوش آمدین.
من تشکر میکنم از شما، برنامه خوبتون. امیدوارم این دانش و آگاهی وارد جامعه بشه و ما کمتر شاهد بیماری ها و بیشتر شاهد خوشی و سلامتی باشید.
انشاءالله. همطور سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودین. تنتون سلامت باشه و تا فردا ساعت 8 صبح.
صدای شهر. وقت شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو تهران به خیر. 8:55 است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم.
سلام، صبح بخیر. میخواستم بگم عوامل غیر طبیعی که باعث میشه ترافیک صبح به گره کور بخوره این هستش: نقد فنی ماشین ها. طرف ماشینش اول صبح قبل از اینکه بیاد چک نمیکنه و توی خیابون گیر میکنه و به تب کلی ماشین پشتش ردیف میشه. این باعث میشه ترافیک. یا مثلا تصادفم باعث میشه بار سنگینی از ترافیک توی خیابون به وجود بیاد. خودروهای شخصی هم که بماند در کنارش، وقتی خودروی شخصی هم وارد خیابان بشه، این گره کور ترافیک بیشتر و بیشتر میشه. دست شما درد نکنه. قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما.
خیابان‌ها در دسترس شماست. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
همراهان گرامی، در این بخش صدای شهر به ترافیک صبحگاهی شهرمون تهران پرداختیم، شهری که قطعا دیدن ترافیک و ترافیک سنگین در معابر اون انگام صبح، موقعی که همه میخوان به محل کار برن، به مقصد برسن، یه امر طبیعیه. ما داریم به عوامل غیر طبیعی مؤثر در اضافه شدن حجم ترافیک شهرمون تهران میپردازیم. به نظر شما چه عواملی میتونن باعث بشن که ترافیک صبحگاهی شهرمون تهران سنگین تر از اون حالت عادی خودش و طبیعی خودش باشه؟ با ما در تماس باشید. 88-82-301 در خدمت شماست. عزیزان همراه، شنوندگان گرامی، ما منتظر تماس شما هستیم در برنامه در صبح. عرض کنم خدمت شما که در صدای شهر رادیو تهران و قراره که به ما بفرمایید که چه عواملی بر سنگین شدن غیر عادی ترافیک در شهرمون تهران اثر گذاره. عواملی مثل نقص فنی که یک خودرو میتونه داشته باشه و بسیار هم تأثیر گذاره. یک ترافیک کوچک رو میتونه تبدیل بکنه به ترافیکی که واقعا میتونه شهر رو قفل بکنه. اما یک خبر هم خدمت شما عزیزان بخونم در این لحظه. محدودیت ترافیکی اطراف میدان آزادی از شب گذشته، که در واقع سوگواره محرم شهر در میدان آزادی برگزار میشه، آیین در واقع محرم شهر، از ساعت 19 محدودیت های ترافیکی با هدف تسهیل در عبور و مرور و رعایت حقوق شهروندان اعمال خواهد شد. مشکلی برای تردد موتورسیکلت ها وجود ندارد و در مجاورت پارک المهدی پارکینگ های حاشیه‌ای در فواصل 400 متری میدان آزادی و محل های اختصاصی برای پارک موتورسیکلت ها در نظر گرفته شده. سوگواره محرم شهر از سوی شهرداری تهران آغاز شده و تا 12 مرداد هم ادامه داره. این مراسم از ساعت 19 تا ساعت 23 در میدان آزادی تهران برقرار. به نظر شما همشهریان گرامی، توقف نابجای یک وسیله در میان یک خیابان شلوغ بر اثر نقص فنی یا عدم رعایت قوانین و پیاده و سوار کردن مسافر، توقف نابجا و پارک دوبل، آیا اینها نمیتونه عاملی باشه که ترافیک صبحگاهی تهران رو به طور غیر طبیعی سنگین تر بکنه؟ ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. 88-82-301. بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.